بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. اسانی انه لا یشترط فی المعاتات انشاء الاباحه او تملیک بالقبض بل ولا بمطلق الفعل بل یکفی وصول کل من العوضین الى المالک الاخر و رضا بالتصرف قبله او بعده على الوجه المذکور و فیه اشکال من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی کما ينبه عنه قول العلامه فی رد کفایت المعاتات فی البیع ان الافعال قاصره عن افاده المقاصد و کذا استدلال المحقق الثانی على عدم لزومها بان الافعال ليست كالاقوال في صراحه الدلاله و كذا ما تقدم من الشهيد في قواعده من ان الفعل في المعاتات لا يقوم مقام القول. بحث در این بود که معاتاتی که صورت میگیرد از این چند صورت فرمودن خارج نیست. ببینیم کدامش قطعا تصرف درش حرامه و کدامش تصرف درش جایزه. گاهیست انسان رضایت بر اصل معامله ندارد و عن اکراهن و اجبارن میاد و معامله رو امضا میکنه. گاهیست انسان رضایت دارد اما نه به عنوان طیب خاطر، بلکه چون عقیدهش این است که این معامله انجام گرفته و باید بر طبق معامله عمل بکند، به این جهت رضایت میده، به طوری که اگر به او گفته شود این معامله معامله صحیحی نیست، آیا شما راضی هستید یا نه، میگد نه من راضی نیستم. یا این که به عنوان تشریع میداند این معامله باطله، طیب خاطر هم ندارد، اما به عنوان التزام به معامله باطل میگد من مالم را به طرف میدهم، که این هم رضایت از راه تشریعه. در این سه قسم فرمودن قطعا تصرف کسی که مال را میگیرد در اون مال حرامه. گاهیست انسان با معاتات باطل قبض و اقباض رو انجام میدهد، ولی از اون معاتات باطل صرف نظر میکنه و بعد از اون مرازات یک رضایت مستقل دیگری و یک معاتات مستقل دیگری انجام میده. این هم فرمودن بحثی نیست که صحیح هست و اشکال و ایرادی ندارد. اما گاهیست نه، معاتات فاسد رو انجام میده، منتها همزمان با معاتات فاسد رضایت هم دارد که طرف در مال تصرف بکنه، که انهو این دو رقم رضایت دارد، یک رضایت در ضمن معاتات و یک رضایت مستقل، اما رضایت مستقلش در کمون ذهنشه و در باطن ذهنشه، به جوری که اگر به او بگوین این معامله باطل باشد آیا باز هم راضی هستی یا نه، میگد بله راضی هستم، اما این بله راضی هستم را بعد از آنی که بهش میگیم که این معامله ای که انجام گرفته است باطل بوده، پس که انهو طرف اینجوری میگد، میگد من میخوام با معاتات این مال را به فلانی بدهم و هدف اصلی من معاتات نیست، هدف اصلی من است که مال در دست تلف بیاد، منتها من از این راه وارد شدم. اگر بگن این راه را شرع مقدس امضا نکرده است، میگد خب اصل رضایت سر جای خودش باقی است. این هم یک نوع. آیا میشود بگیم تصرف در این صورت صحیح هست یا نه؟ میفرماین این دائر مدار این است که ما این نوع رضایت رو هم معاتات بدانیم و معاتات بودن این نوع دو امر برش متوقفه که یک شو پیروز خوندیم. امر اول این بود که بیاییم بگیم در معاتات رضایت شعنی هم کفایت میکنه، اصل الرضا و طبیعت الرضا کفایت میکنه، نباید رضایت رضایت منشأ باشد، نباید رضایت رضایت مظهر باشد، بلکه اجمال و رضایت هم کفایت میکنه، رضای شعنی هم کفایت میکند. اگر ما در معاتات همچه حرفی را گفتیم، خب اسم این را هم میگذاریم معاتات و میگیم تصرف طرف جایزه. این امر اول. امر دوم این که بگوییم در معاتات همین رضایت شعنی بسه و بیش از این ما چیز دیگری احتیاج نداریم. اما اگر در معاتات گفتیم معاتات هم مثل بیعه به صیغه هست، این هم انشاء میخواد، این هم جعل میخواد، منتها انشاء ما دو رقم داریم، گاهی انشاء انشاء با صیغه است، گاهی انشاء انشاء با فعله. اگر در معاتات ما محتاج به انشاء دانستیم خودمون را، صرف رضایت که این طرف دارد برای تحقق معاتات کافی نیست. پس بنابراین ما رضایت شعنی را در صورتی اسمش را معاتات میگذاریم که اولا رضایت شعنی کافی باشد و علاوه بر این تمام العله و تمام السبب برای تحقق معاتات همین رضای شعنی باشد و هر دوی این حرف ها درست نیست. چرا؟ برای این که ما سابقا خوندیم نزاعی که بین فقها در معاتات هست، بعضی گفتن معاتات مفید لزومه، بعضی گفتن معاتات مفید اباحه هست، اون معاتاتی است که تمام شرایطی را که بیع به صیغه دارد داشته باشد، فقط لفظ را نداشته باشد، فقط صیغه را نداشته باشد. علامه حرفشون این بود، محقق ثانی حرفشون این بود، شهید ثانی حرفشون این بود. اصلا عامه که معاتات را عنوان کرده بودن، از حرف عامه همین معنا استفاده می شد. ابو حنیفه گفته بود و ینعقد البیع به صیغت و به تعاطی، همین که گفت به صیغت و به تعاطی، معلوم می شد فرق معاتات و بیع به صیغه فقط بودن صیغه و نبودن صیغه هست، اما سایر جهات حتما باید در معاتات شرط باشد. پس صرف رضای باطنی و رضای شعنی کفایت نمی کند. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. پس ما اگر به طور اجمال کسی ازمون درباره معاتات صحبت کرد، باید اینجور بگیم که اولا ما تا به حال بحثی که تا اینجا در معاتات داشتیم این بود، فرمودن معاتات عبارت است از این که چیزی را بدهن و در مقابل چیزی را بگیرن، که قدر متیقن و قدر مسلمش این بود که تعاطی از دو طرف باشه. بعد بحث کردن آیا تعاطی یک طرفی هم کفایت می کند یا نه، شیخ اثبات کردن بله تعاطی یک طرفی هم کفایت می کند برای این که معاطات عین بیع به صیغه هست. چطور در بیع به صیغه تمام البیع با فعل موجب انجام می گیرد و قابل فقط قبول می کند کاری را که موجب انجام داده، خرید و فروش و نقل و انتقال با همون بعتویی که بایع گفت انجام می گیرد. در معاطات هم با فعل عهد المتعاطیین معاطات صورت می گیره. البته این معاطات معاطات لغوی نیست، معاطات حکمی است، برای این که معاطات لغوی مصدر باب مفاعله هست و مفاعله به جایی میگن که دو طرف انجام بدهد. این یک مسئله بود که گذشت. چرا؟ یک طرفه نیست، میگیم رکنش یک طرفه، با یک طرف، منتها اگر اون طرف معاطات تعاطی را انجام نداد اون طرف میتوند فسخش بکنه، مثل بعتو و قبلتو. اگر قبلتو نگوید از طرف بایع بی تمامه، خودش هم ملزم میدوند به اقدام، اما شهر میگد بر شما وفای به این بعتو واجب نیست مگر اینکه طرف بگوید چه قبلتو. اون قبلتو می شود شرط اثر، شرط مؤثر بودن. بعتو پیش بایع مؤثره اما در خارج مؤثر نیست مگر اینکه طرف قبول بکنه. اینجا هم فعلی را که طرف انجام میدهد تا انجام نداده باشد، این معاطات اثری ندارد. این بحث اول. بحث دومی که گذراندیم این بود که معاطات از این چند نوع خارج نیست. گاهی بنده که کتابی را به شما میدهم در مقابل عبا، با این دادن قصد تملیک میکنم، ممکن است قصد اباحه بکنم. تملیک هم دو قسمه، ممکنه قصد تملیک بیعی بکنم، ممکن است قصد تملیک مطلق بکنم که اعم است از تملیک بیعی و تملیک غیر بیعی. صاحب جواهر فرمودند معاطات در صورتی است که طرف قصد اباحه داشته باشد نه قصد تملیک، و شیخ این حرف را رد کردند. فرمودن اصلا معاطات یک نوع بیعه و بیع همیشه عبارت بود از انشاء و تملیک، پس معاطات هم انشاء و تملیکه، نه این که انشاء الاباحه باشد. این که بیاییم بگیم با قصد اباحه انجام بگیرد، اسم اون را دیگه شما معاطات نگذارید. این هم یک بحث که ما گذروندیم. بحث بعد این بود که حالا اگر ما قصد تملیک داشتیم، آیا با این تملیک اباحه محقق می شود؟ آیا با این تملیک ملکیت محقق می شود؟ اگر ملکیت هم محقق شد، آیا ملک لازم محقق می شه؟ یا ملک جایز محقق می شه؟ یا هیچ کدام از اینها محقق نمی شه؟ مرحوم علامه فرمودن معاطات بیع فاسده. قهرن وقتی بیع فاسد بود، نه اباحه را افاده می کند نه ملکیت را افاده می کند، بلکه مفید هیچ فائده و هیچ ثمره ای نیست. اما مشهور بین قدمای از علما این بود که معاطات در عینی که من قصد تملیک می کنم، اما مفید چیز؟ مفید اباحه است. منتها اینها هم که قائل به اباحه بودن دو دسته شدن، یک عده گفتن مطلق الاباحه، یک عده گفتن اباحه اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نباشد. معاطات یه همچه چیزی را افاده می کنه. محقق ثانی فرمودن معاطات مفید ملکیت است، اما چه ملکیتی؟ ملکیت جایز و مرحوم شیخ همه این حرفا را رد کردند و نظر شیخ اگر از شما سوال کردند در معاتات چیست، نظر شیخ این بود که معاتات مفید ملک است و اون ملک هم ملک لازم، که مرحوم شیخ با مرحوم مفید در این مسئله هم عقیده شدند. از قدما مفید بود که قائل بودن به این که معاتات مفید ملک لازمه و از عامه هم ابو حنیفه شیخ انصاری در این مسئله هم عقیده مرحوم شیخ مفید شدن. این بحثا را ما همش رو گذروندیم. اشکال کردن که چجور می شود من قصد تملیک بکنم اما ملکیت حاصل نشه، این بحثا گذشت. اومدیم سراغ تنبیهات. 8 تنبیه رو هم اشاره فرمودن که من اونایش که مهم هست عرض می کنم. یکیش تمیز بین بایع و مشتری بود در معاتات، که ما اگر خواستیم بایع را بشناسیم از مشتری، بایع کدام است و مشتری کدامه. فرمودن اگر یکی از دو طرف معامله از آسمان باشد، بنده گندم رو میدهم به 10 تومن یا 10 تومن میدهم 5 من گندم بگیرم، اون طرفی که پول در دستش هست به اون میگیم چی؟ مشتری. و اون طرفی که جنس در دستش هست بهش میگیم بایه. اما اگر هر دو طرف جنس بود، اگر هر دو طرف هم جنس بود، این هم دو قسم بود. گاهی یک طرف این جنس ها جنس نه به عنوان خودش هست، بلکه چون جانشین پوله، بنده میام از یک آقایی 10 من گندم به 5 کیلو برنج میخرم، اما خود برنج منظور نیست، من 10 کیلو گندم به 10 درهم میخرم، اما طرف در 10 درهم را ندارد به من بدهد، به جای 10 درهم 5 کیلو برنج میده. اگر جنسی جای درهم نشست، به صاحب اون جنس میگیم مشتری، و صاحب اون جنسی که خود جنس منظور بوده است به اون میگیم بایه. اما اگر هر دو اینجوری بود یا هر دو جنس خودشون منظور بودن، شما به برنج احتیاج دارید، من به گندم احتیاج دارم، شما به گندم به عنوان گندم نگاه می کنید، من به برنج به عنوان برنج، اصلا با قیمتش کاری نداریم، بنده 5 من برنج می دهم 5 من گندم می گیرم، اگر اینجوری بود. یا نه، هر دو را قیمت می کنیم بعد مبادله می کنیم، می گیم 5 کیلو برنج چقدر می ارزه؟ 5 من گندم هم چقدر می ارزه؟ وقتی قیمت هاشون برابر هم بودن یا تفاوت کم بود معاوضه می کنیم، اینجا کدام بایع هستن و کدام مشتری. شیخ در اینجا این قول را اختیار کردن که اون کسی که اول اقدام می کند به اون می گیم بایع، اونی که بعدن می پذیره به اون می گیم چی؟ مشتری. این یک احتمال بود. احتمال دیگر هم بگیم که اینجا در واقع 2 تا بیع و شرا هست، بنده 1 بیع و شرا انجام میدهم، شما هم 1 بیع و شرا انجام میدید، ولو به حسب صورت 1 تعاطی بیشتر نیست، اما این تعاطی مرکب است از 2 تا بیع و 2 تا شرا. یک احتمال هم این که بگوییم این اصلا بیع نیست، بلکه این یک نوع صلحی است، یک نوع تسالمی است، یک نوع سازشی است. احتمال 4 این که بگوییم هاذهی معاملت مستقله لیست به صلح و لیست به بیع، بل هی معاملت مستقله و شیخ اختیار کردن و چه اول را که اون کسی که اول داد بهش میگیم بایع و اونی که بعدن داد به اون میگیم عرض شود که مشتری. این هم یک تنبیه. تنبیه دیگری که اینجا تنبه بهش لازم هست این بود که آیا معاتات فقط در بیع جریان دارد؟ یا در سایر عقود هم جریان دارد. مرحوم شیخ نظرشون این شد که اگر ما در بیع قائل به معاتات شدیم، در سایر عقودی هم که تعاطی بردار هست، چون بعض از عقود هست تعاطی بردار نیست، حتما باید با صیغه انجام بگیرد، مثل ایقاعات، مثل طلاق و امثال اینها. اون معاملاتی که تعاطی بردار هست اگر بی درش جریان داشت، سایر عقود هم میبایست جریان داشته باشد، مثل اجاره، مثل هبه، مثل وقف علا قولن، مثل رهن علا قولن. اینهایی که ما همه اش را پشت سر گذاشتیم و گذراندیم. پس خلاصه بحث معاتات این شد که نظر شیخ این است که فرقی بین بیع به صیغه و بین عقد معاتاتی نیست، فقط فرقش این است اونجا صیغه هست و اینجا فعل و تعاطی. حالا از روی این چند خط عنایت بفرمایید. الثانی انه لا یشترط فی المعاتات. بله، فی المعاتات. بله، خب غلط نوشته. انه در صورتی ما به این معاتات میگیم، چون گفتن احتمال دیگر این بود که در ضمنی که این رضایت معاتاتی را دارد، مقارنه با او یک رضایت دیگر هم داشته باشه، که اگر از او سوال بشود آیا شما راضی هستید اگر این معامله فاسد هست یا فاسد نیست، بگد بله، باز هم بنده به این معامله راضی هستم. شیخ فرمودن اگر این بخواهد معاتات باشد، معاتات بودنش منوط به این است که ما دو امر را پشت سر گذاشته باشیم. دقت فرمودید. امر اول، بله، فادخال هذا فی المعاتات. ببینید، ادخال این قسم در معاتات یتوقف علی امرین. امر اول این که بگوییم رضایت شعنی در معاتات کافی است. امر دوم این که بگوییم در معاتات صرف و رضا بس است و احتیاج به انشاء و تملیک ندارد. پس اینجا معاتات باید باشد. دقت فرمودید. الثانی انهو، امر دومی که بخواهد موجب بشود به این رضا بگیم معاتات، انهو لا یشترطو فی المعاتات انشاء الاباحه او تملیک. بگیم در معاتات انشاء الاباحه لازم نیست، اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است، یا انشاء و تملیک لازم نیست، اگر هم عقیده جواهر شدیم میشد انشاء الاباحه، اگر هم عقیده سایر فقها شدیم میشود انشاء و تملیک. بگیم انشاء و تملیک یا انشاء الاباحه لازم نیست بالقبض ولا به مطلق الفعل. نه با قبض و اقباض انشاء لازم است و نه با هر فعلی. پس چی کافی است؟ بل یکفی وصول و کل من العوضین الی المالک الاخر. همین که مال در دست یکی قرار بگیرد ولو بدون انشاء تملیک و طرف هم راضی باشد مال در دست او باشد، همین رضایت بس است که اسم این عمل را بگذاریم چی؟ معاتات. بل یکفی وصول و کل من العوضین الی المالک الاخر، این کافی است. و رضا به تصرف، مالک مال راضی باشد این آقا که مال در دستش آمده است تصرف بکند. حالا این رضا میخواد از اول باشد اگر معاتات چیه؟ صحیحه. یا رضایت بعدن ظاهر بشود اگر این معاتات چی باشه؟ فاسد باشه. که اگر ازش بپرسیم بازم راضی هستی؟ میگه بله من راضی هستم دیگه. و رضای به تصرف، حالا این رضای به تصرف قبل از وصول باشد یا بعد از وصول باشد، علی الوجه المذکور، بنابر این وجهی که ما گفتیم اگر این رضای که الان این آدم دارد، گفتیم رضای شعنی است، رضای شعنی کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی بفهمد معامله فاسد بوده. اگر گفتیم رضای مرتکز موجود است، از اول این رضایت چه بوده؟ وجود داشته است دیگه. و فیه اشکالون، اما این حرف حرف درستی نیست. ما در معاتات احتیاج به چی داریم غیر از رضا؟ به فعل انشاء و تملیک داریم. و فیه اشکالون من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه، اونی که بین عامه و خاصه مورد بحث و بگو مگو هست، هو العقد الفعلی، این که عقد باشد، انشاء باشد، اما عقد لفظی نباشد، بلکه چی باشد؟ فعلی. آیا عقد فعلی جای عقد لفظی را میگیرد یا نه؟ پس این که انشاء و تملیک میخواد جای بحث نیست. کما ینبع عنه، کما این که این معنا را اشعار میدهد برش و اعلام میکند بر او، قول مرحوم علامه، که مرحوم علامه فی رد کفایت المعاتات فی البیع، علامه از کسانی بودند که گفتن معاتات عقد بیع چیه؟ بیع فاسده. ایشون که قائل به فساد بودن اینجوری فرمودن، فرمودن ان الافعال قاصرتن عن افادت المقاصد. ببینید چرا دلیل آوردن که باطله؟ گفتن برای اینکه فعل عرضه قول را نداره. پس در این که با این فعل من قصد انشاء و تملیک دارم، علامه این رو قبول دارن، و الا خوب بود میگفتن چون انشاء و تملیک توش نیست باطله. پس همین که گفتن فعل کار قول ازش نمیاد، معلوم میشد فعل به قصد همونی که قول انجام میگرفت میخواسته انجام بگیره. قول العلامت فی رد کفایت المعاتات فی البیع، دلیلی که آورده این را آورده، فرموده ان الافعال قاصرتن عن افادت المقاصد، افعال نمیتواند مقاصد را بفهماند، یعنی فعل نمیتواند انشاء و تملیک را بفهماند. پس معلوم میشد فعل به چه قصدی صورت گرفته؟ به قصد انشاء و تملیک صورت گرفته. این حرف علامه. و کذا استدلال المحقق ثانی، محقق ثانی فرمودن بی مفید ملکه، اما چه ملکی؟ ملک جایز. دلیل آوردن گفتن برای این که فعل مثل لفظ نیست، لفظ مفید ملک لزومه، اما چون فعل ارزش از لفظ کمتر است، مفید ملک جایزه. پس معلوم میشد با این فعل من قصد ملک لازم کردم، اما ملک لازم باش محقق نشد. چی باش محقق شد؟ ملک جایز باش محقق شد. و کذا استدلال المحقق ثانی على عدم لزوم المعاتات به ان الافعال، فرموده ان افعال لیست کل اقوال، افعال مثل اقوال نیست. فی صراحت دلاله، اقوال صریح است در دلالت، اما افعال صریح در دلالت نیست. پس فعل به قصد مدلول آمده است، اما عرضه لفظ را نداره. پس قصد انشاء و تملیک در کار بوده است. و کذا ما تقدم، و همون حرفی که شهید در باب افاده اباحه گفتن، فرمودن معاتات مفید اباحه است، برای این که افعال خیلی از اقوال وضعش پایین تره. و کذا ما تقدم عن الشهید فی قواعده من ان الفعل فی المعاتات، فعل در معاتات در افاده ملک جای قول را نمیگیره، اما در افاده اباحه میتوند فعل اباحه را افاده کند. لا یقوم مقام القول، قصد تملیک. من کلماتهم، کلمات فقها را وقتی شما بهش مراجعه کنید این معنا ازش ظاهر می شود. از ظاهرت فی ان محل الکلام، اصلا محل بحث و گفتگو در معاتات خوبل انشا جاییست که آیا انشا با قول محقق شدنی هست یا محقق شدنی نیست. پس من به قصد انشا این فعل را انجام دادم، خوبل انشا الحاصل به تقابض. و کذا کلمات العامه، اگر یادتون باشد ابو حنیفه گفت و ینعقد البیع به صیغت و به تعاطی. خب بیع کدامه؟ بیع به چه معامله میگن؟ انشاء و تملیک. این انشاء و تملیک را ابو حنیفه گفت یتحقق به صیغه و یتحقق به تعاطی. پس فعل به قصد انشاء صورت گرفته. و همچنین و کذا کلمات العامه فقط ذکر بعضهم، ابو حنیفه اینجوری گفت، گفت ان البیع ینعقد بالایجاب والقبول و بالتعاطی. عنایت کردید این دلیل این که ما بیاییم بگیم که قصد انشاء میخواد. از اون طرف میتونیم بگیم مطلق الرضا کفایت میکنه، دلیل مقابلش. و من ان الظاهر، و دلیل این که ما بیاییم بگوییم مطلق الرضا کفایت میکند، ان عنوان تعاطی. اصلا تعاطی که میگن برای اینکه رضایت توش هست. در واقع معاتاد یه نوع مرازاته. وقتی یه نوع مرازات شد، پس اونی که تمام السبب و تمام العله هست چیه؟ اون رضایته. اینا دیگه بهانه است دیگه، تعاطی و تقابض و اینها بهانه است. و الا اونی که تمام معیار هست فقط چیه؟ اون رضای باطنی است. این هم دلیل این که بگیم صرف الرضا کفایت می کند و ما احتیاج به چیز اضافه ای نداریم. و من ان الظاهر ان عنوان تعاطی، عنوان تعاطی یا عنوان تقابض که اونجا قبلا گفتیم، این تقابض و تعاطی در کلمات فقها لمجرد دلاله، چون این میخواد دلالت بر رضا داشته باشه و الا اونی که ملاک است و معیار هست خود اون رضایته. لمجرد دلاله علی الرضا. و ان عمدت دلیل علی ذلک، عمده دلیل بر معاتات سیره هست و سیره با صرف الرضا هم محقق میشود. ولذا تعدو، ولذا تعدی داده ان معاتات را به اونجایی که قبل چند طرفه باشه، یک طرفه. شما تو حمام میرید، آب حمام را استعمال میکنید، بعد میاید پول را کجا میاندازید؟ تو اون کوزه و دخل حمامی. خب اینجا تعاطی چند طرفه هست؟ یک طرفه. در حالی که اگر میخواست معاتات تحقق پیدا بکنه باید طرف هم باشد. ولذا تعدو، ولذا حکم معاتات را تعدی داده ان الا ما اذا لم يحصل، به جایی که حاصل نشود الا قبض احد العوضین، مگر قبض احد العوضین. دلیلم سیره هست دیگه، و سیرتو موجودتون، و سیره در قبض یک طرفی فی المقام موجود است. فان بنا الناس على اخذ الماء از مغازه سقا و اخذ البغل از مغازه سبزی فروش و غیر ذالک من الجزئیات من دکاکین اربابها، چیز را از دکانها بر می دارن مع عدم حضورهم، با این که صاحبان دکاکین حضور ندارن، و وضعهم الفلوس فی الموضع المعدله، پول را در اون دخل می اندازن. و با سیره قائم شده است علا دخول الحمام، بر این که افراد گاهی داخل حمام دهات که حمامی صبحا غالبا نیست دیگه، علا دخول الحمام مع عدم حضور صاحب حمام اونجا نیست، و وضع الفلوس فی کوز الحمامی. فالمعیار و فالمعاتات، اونی که تمام سبب هست در معاتات وصول المالین او احدهما، احد المالن، اگر یک طرفش دین باشه دیگه، مع ترازی به تصرف، اگر ترازی به تصرف باشد. البته اگر ما در معاتات قائل به اباحه بشیم، اباحه را هم اباحه مالکی بدانیم، همون صرف و رضا کفایت میکنه. اما اگر انشاء و تملیک بدانیم، حتما باید بگیم دو طرف باید باشن، چون دیگه بعدش میریم سراغ بیع به صیغه و شرایط صیغه. اول مطلب هست انشاءالله فردا میخونیم، حالا امروز دیگر کمم بود چون روز مرگ بر آمریکاست، امروز به همین مقدار قناعت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.